بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في المصرف الكفارة ومقدار الكفارة وكيفية التسليم. وقلنا إن السيد الخوئي رحمه الله بين واستدل على مطلوبه ومدعاه من خلال نقاط ست. بينا نقاط ثلاثة. النقطة الرابعة هي المحور الرابع، إن الإطعام يعني التمليك أو الإباحة، ما الفرق بينهما؟ التمليك يعني تخصيص هذا الطعام للفقير من جميع الجهات، فيتصرف حيث يشاء. وأما الإباحة لا، تخصيص من جهة واحدة وهي الأكل. بالمناسبة أقول لكم، البعض يشكل، يقول حينما دعيت على مأدبة لا حق لك أن تأخذ معك إلا بإذن صاحب البيت، لا حق لك أن تقدم للغير، هذا مباح لك فقط في الأكل أنت تأكل، لا تقدم للغير. أحد العلماء رحمة الله عليه، كنت صغير أسمع منه بالنجف الأشهر قبل أكثر من 50 سنة، كان يقول هذا الماء للشرب في الطريق هذا مباح، أنت فقط تشرب لا تقدم للغير، لأنه أباحه لأي شيء؟ للشرب، أنت تشرب، لم يبح لأن تعطيه للغير حتى ولو كان يريد أن يشرب. سؤال، إن الإطعام لابد أن يكون أن الإعطاء على وجه التمليك أو على وجه الإباحة. تمليك يعني يتصرف حيث يشاء، فيجوز أن يبيعه، يجوز أن يغير يبدل، يجوز أن يبيعه إلى المكفر 60 سندويشة على 60 فقير، يأتي كل فقير يبيعه لي أثبع له الثمن وأشتري ما كفرت، هذا إذا كان على وجه التمليك. أما إذا كان على وجه الإباحة لا لا، فقط تأكل. سيد الخوئي رحمه الله يقول الظاهر مما ورد من غير واحد من الأخبار أن المراد بالإعطاء على وجه التمليك لا الإباحة. دليل، يقول ظاهر الإعطاء، حينما يقول يعطي ظاهر الإعطاء هو هذا، ظاهر الإعطاء يعني تخصيصه به، تخصيص نعم الفقير بالطعام من جميع الجهات لا من جهة الأكل فقط. فهذا الإعطاء يعني التخصيص، فالإعطاء مسابق للتمليك. نعم بلي يشبه لا لا كيفية يعني يعطيه كم يعطيه قال كمية كم يعطيه الإشباع. نعم أم ومعلوم لاحظوا ويؤكد بلا فرق بلا فرق، الإعطاء مسابق للتمليك.
هو يعطيني ولكن أنا يعني أشغل في المزبلة
أتصرف كيف تشاء تصرف لك. الناس مسلطون على أنا أعطيته هو لم يتمتع. أنا تكليفي ما هو تكليفي؟
إطعام
بأي طريقة؟ لا لا بأي طريقة؟ أنا وظيفتي أنا أكفر إما بأن أطعمه أبتس أحسنت أنا أديت ما عليه يأخذه ويكبه بالزبالة. أنا شو دخل
الحين
يعني لابد أن يأكل؟
لا أن يأكل يغطي الطعام وما يأكل حتى يشبع.
هذا مقدار شبعه أنا أعطيته هو كبه بالزبالة شو دخل الموضوع.
كان المقصود أن أطعمه بالملح
لا يعني المقصود أنا بالمصل شيخ هو هذا يعني هذا المقصود.
علينا أن نراجع الرواية.
والحمد لله رب العالمين. بما أن اليوم يوم الأربعاء اسمحوا لي أن أشير إلى بحث أخلاقي لي أنا أحوج الناس إلى الأخلاق. وقيمة لاب امروز نیازم به بحث‌های اخلاقی از هر کی بیشتره. اگر پا به پای بالا رفتن سطح علمیمون موقعیت اجتماعیمون پا به پای اخلاقمون بالا نره میزان اخلاق خطر اخلاق باید بالا همون علم همون موقع اجتماعی میشه وزر و وبال هم بر خودش و هم بر دیگران. واقعا نیاز به اخلاق داریم. بینشینیم پای حرف متخلقین نه اونه که عالم اخلاق اونه که اصطلاحات بلده نه متخلق باشه بینشینیم پا حرفش و سراب ها گوش باشه. این کی بود؟ ابن المقفع خیلی عالم بود صاحب کلیله و دمونه این واقعا عالم بود اما اخلاق نداشت. ابن المقفع متکبر بود. یه وقتی به عالم نحوی رسید یه گردو بهش پرت کرد گفت اصرف یعنی چی؟ دو معنی داره بخور من دیگه چیه؟ صرفش کن. هر کدامش باشه این راهش ما پرت کنی اونم برگشت بهش گفت که بهش برگرد گرد رو گفت بگیر، نیاز تو به اخلاق از نیاز گردو به صرف بیشتره. نیاز تو به ادب از نیاز این گردو به صرف بیشتره. و این از کردم سراپا غرور بود و هیچ کسو قبول ندارم، استانداره، فرمانداره، رئیس اینون وارد بصره بود دیگه، وارد بر استاندار میشد. حالا مراجعین نشستن، شخصیت ها نشستن، شخص اول شهره، حالا استاندار این مشکل بینیش از حد معمول بزرگتر بود. وارد میشد میگفت السلام علیکم. سلام به هر دوتا. تو بینید بسره هر کجا بودی ریبت نشد. بعد ایشون سبکش میکرد جوری من برخلی شخص اول شهره مورد احترام باید باشد. این مراجعین که ابهاتی در دید میخندیدن، اینم تو دلش نگه میداشت نمیتونست کار بکنه. یه وقتی یک کسی قیام کرده بود علیه حکومت، بعد خلیفه قرار بود که اون یه ضرر حق بده بگید نفعه، برای که دامن توسعه پیدا نکنه یه امان نامه گفت برش بنویسید. همین الانش هم تأمین میزن امان نامه جنایتکارانی که در بعضی مناطق جنوب بعضیاشون چقدر خون ریختن، نوامیس ما رو بردن اون بره کشور، ازشون خبری هم نیست. ولی چاره‌ای نیست برای این که از بد بدتر نشه، یه تأمینی بهشون میدن. یه شهری ما رفتن 200 تأمینی داشت، 200 تا. الان شاه گفت به ابن القفا گفت یه امان‌نامه برش بنویسید. استاندارم به مقفا گفت بنویسی امان‌نامه. اینم یه امان‌نامه که بخیر مزاج خودش نوشت، این مضمون که بالاخره در امان من هستی و اگر من تخلف کردم زنم طلاق از خلافت آمدم، چی رفعیت کردم، اموالم همه هر چی بود گفت. فقط مونده بود که بگه من پسر بابام نیستم. خلیفه یکی نوشته اینو، خیلی بی ادب بوده، من که این چیزها رو گفتم برسه ادبش کنم. گفتن ابن مقفع نوشته، یه نامه سری نوشت برای استاندار بصره، این ادبش کنم. بعد احضارش کرد، گفت که این نامه شاه رو میبینی راجب توست، یک بلایی سرت بیارم، یه جوری تو رو بکشم که دیگه اون چی میگم دقه دلم خنک شد. به من گفته بکشش، ولی من تو رو زجر کش میکنم مثل اون برخوردهایی که با من داشت. میتونستم حتی رو نکشم، میتونستم. دستور داد تنور روشن کرد. حالا این جنایتکار رو چیکار کرد؟ تنور روشن کردم، زنده زنده تیکی تیکش میکردم تو آتش میدفتم. نمیگم اون کارش درسته، ولی اینم در اثر قد اخلاقی و کبر و غرور، خودش اعان نفسه و علل قتل. لذا واقع مطلب ما خودمون از خودمون باید شروع کنیم، چجوری برخورد کنیم، چجوری مردمدار باشیم، چجوری حرف بزنیم. آیا لازم است که هر کس هر چی گفت جوابش بدن؟ آیا لازم است بالاخره اگر یک مطلبی گفت درست نبود من تو دوش وایسم؟ خدا رحمت شما آقای گل پایگانی هم می فرمود که لازم نیست که دبیری لازم نیست که بلند حرف بزن، یواش خب میکنم مطلب یکیه، قبول کرد قبول داد، لازم نیست. یا آقای عراقی می فرمود دروغ گفتن حرام، راست گفتن که واجب نیست، لازم است که هر چی داریم بگیم، بیام بحث کنیم، چه کنم لازم. سوال کرد جواب بده، سوال کرد بلد بودم میگم بلد، بلد نمیدونم بلد نیست. سوال نکرد لازم نیست. نقل میکردن که جلسه بود آقای طباطبایی و حضرت امام، حالا آقایی که سوال کرد خیلی زیرک بود، میگفت سوالی کردم از علامه طباطبایی، نه سرشن در توزیف هیچ نگفت کرد و هیچی نمیدون. سوال کردم از امام، علامه سرشن در خواهی هیچ کرد و هیچی نمیدون. سوال سوام کردم مخاطب قهر ندم، نه امام را نه علامه، هیچ کدومش جواب ندم، هیچ کدومش جواب ندم. لازم است ما اظهار لحیه کنیم و دشمن تراشی کنیم و مشکل ایجاد کنیم و درد سر و قهر و قهرتیخی و امام صادق علیه السلام می فهمد انا لنحب من کان عاقلا عالما فهما فقیها حلیما مداریم صبورم صدوقم وفیه. میخوای از اتباع من باشی این ویژگی ها رو داری بفهم، ولی بی خود یادک نکش. از اسم ما چی میگم؟ مایه نکسو من دوست دارم کسانی که اینجوری باشن، عاقل باشه، چیز فهم باشه، عالم باشه، سهیم باشه، کجا چی بگه، کجا چی نگه، نه تارونه. ما برای وصل کردن آمده، نه برای فصل کردن آمده. یا آقای رفته بود تبلیغ، خب چه روستاها مخصوصا طرف هایی نمیدارم سیستان بود، در طرف هایی نمیدارم کردستان فزن عشی عشاره چی میگن بافت طایفهیه، بینش یه اختلاف بود، این طرف یکی گرده صلاح ناز گرده به طرف اونا، طرف یه طایفه گرده صلاح هم دست گرده که بونه به جنگ. ببخشید مگه ما رفتید جبه اسرائیل گرده به جنگ، رفتیم که اینها را همه برادرن، همه فامیلن، همه مسلمانن، همه این آدمیست که بله فهم نداره، بیاد تبلیغ نمیخوره، همین قوم باشه بهتره. بگی چرا پول تبلیغ بهت میدن؟ دو برابر بهت میدن، فقط نه رجوع، فقط نه. پدر میفهمونم که تبعث روزه ها اون وقت دیگه، حالا من الان نمیدونم دیگه خبر ندارم، صبح تا ظهر بود میامدن به ترتیب مینشستن باید منبر برن، ولی چیزی جمعتشون نبود. پیرزن پشت پرده همی که میگفتن میدونیم چی میخواد بگه، تا آخر خودشون میخونه این چی میخواد بگه. صاحب خونه ناچار بود آقا جان این پولیت نیا، میگفت پول من بیدی، من باید بیام، من باید بیام. میفهمد که فهم باید فهیم باشه، فقیه باشه، دانا باشه، مداریا اهل بله مدارا باشه. وقتی که به اصطلاح ماه مبارک رمضان تموم شد، خواستن خواست راشه بکشه بره، اشک مردم در میاد، متأثر بشن، ناراحت بشن، دیگه بگن الحمدلله رفت، شرش راحت شد، این دیگه کی بود؟ حلیمن مداریم و رحمت های یسربی را در رحمتشون اخویشون استاد پدرم بود، اسد مهدی یسربی که در کاشون بودن اخویشون اسد دادن اسمشون محمد استاد پدرم بودن که فایتین پیش ایشون خونده بودن. خب ملا بود، خیلی ملا، اخویشون به اصطلاح به پای نمی رسید، فاضل عمدش مردم داریم. من یادم زمان تابوت ما کاشان زیاد می رفت، اگر پرستش جایز بود مردم اینو می پرستیدنش، مردم دار بود، فهیم بود. نامه ای که از ایشون به هر اداره زمان تا بود هر اداره ای میرفت رد خور نداشت، او چه کار میکرد میدونید؟ مثلا به بهانه های مختلف غدیر نزدیکه پاکت 50 تومن 50 تومن یا 10 تومن حالا هر چی که وقت بود پاکت میگذاشت، اینو برید به تمام کارمندا بدید، به رئیس بدید، کارمندان بینید یه چیز جزئیه اما دلشون را به دست آورده و چنان تأثیر گذاشته بود. یادم نمیره اینو من بعد شنیدم، یه منطقه ایشون چند تا حوزه تأسیس کرد در افایه الله اسماشم برد نیستم، هم سر آرامه بیتکوله کجا مرحوم والد من دعوت کرد برای کلنگ زمین، اونجا ساواک نمی گذاشت، اجازه نمی داد، ما می خواهیم اونجا را تفریحیش کنیم، چی میگم جذبه گردشگری بود کذا بود، آخون می خواهد بید چی بیرده. ایشون با همون زیرکی که داشت مردم رو جمع کرده بود، صدها نفر، مراسم کلنگ زنی و همون روزها این بزرگوار، حالا چی شد به نامه یاد ایشون افتادیم، همون روزها چقدر برای حوز خدمت کرد، چقدر طلبه تربیت کرد و الان حوزه هایی که در کاشون هست، البته بودن در کاشون علمای بزرگ بودن، آیت الله امامت کاشانی من دیده بودم، ایشون دوچار باخون بود، آقای مدنی میگفتن، آقای مدنی بود، نمیدونم دیگران بودن اما ایشون یه جور دیگر بود در اثر مردم داره. من حدیث فقط بخوانم و عرضم را تمام کنم. میفهمد که ان الله خص الانبیاء بمکارم الاخلاق، انبیاء اختصاصشون این است که اخلاقیات مکارم الاخلاقی دارن. فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك، اگر اون ریشگی اخلاقی انبیاء در شما هست خدا را حمد و شکر کنید. و من لم تكن فيه، اگر اون اخلاقیات نیست فليتضرع الى الله، عجز و لابه و ناله و درخواست، وليسأله اياه، اونه را بخواست. قيل له و ما هي چیه اون مقام اخلاق؟ قال الورع ترس از خدا، والقناعه ولك هاس رضني من العيش بما قسمت لي في دار ودار نزرة. والصبر تحمل بردباري شكيبا والشكر نعمتي تجديد مش ايه خدار الشكر. والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة وصدق الحديث والبر دس بده دس بلا وأداء الأمانة أمانة بأهلش بيز واليقين وحسن الخلق والمروءة. إن على الدار إن أخلاق أنبياء مكان أخلاق إناس داريت خدا را شکر ندارید نداریم از خداوند عز و جل بخواهیم. در هر آن هر لحظه ما از خداوند عز و جل میخواهیم که ما را متخلق به اخلاق انبیاء بگردانیم. و السلام علیکم.